ما گاهی در جلسات اولیا که توفیق حضور داریم یک بحثی رو آماده میکنیم، از ابتدا خیلی منظم تا انتهاش هم پیش میریم. گاهی اوقات فرصت تهیه صفحاتی هم داریم که نمایش بدیم. امیدوار باشیم که اون گوشه های دنج سالن ها مثلا خیلی کسی استراحت برش مستولی نشود. و نهایتاً هم گاهی بحث خیلی شیک و مجلسی به قول بچه ها اداره می شود و تمام می شه. اما لزوماً سؤالی که در ذهن ما هست پاسخ داده نمی شه. فکر کردم که ما بیایم در یه تعدادی از جلسات 1، 2، 3 یا بیشتر، حالا اگه یه جلسه یه سوالم جواب دادیم باز خودش یه سواله، بیایم سوال رو طرح کنیم، بی هیچ حاشیه‌ای شروع کنیم به شمردن و جواب‌هایی، یا بهتر بگم گزاره‌هایی به عنوان پاسخ عرض کنیم. این گزاره‌ها گاهی گوشه‌هایی از زندگی ما را می‌گیرد، گاهی هم نمی‌گیره، ولی ما را به موضوع مسلط می‌کنه. با این فرض گفتیم خب اگر ما آمدیم این گزاره‌ها رو تنظیم کردیم، داریم میگیم یک راه‌هایی هست که نباید رفت و صراحتاً شجاعانه گاهی متحورانه میگوییم راه درست همینه. اگر میگید نه، شما استدلالی بیارید که راه دیگری درسته. بر این مبنا شروع کردیم که پاسخ به سوالاتی که معمولاً مبتلا به هست برای جمعی از خانواده ها، نمیگیم هم عمومیت داره ولی یه اکثریتی درش هست، اینها رو عرض کنیم و جواب براش پیدا کنیم. اگر شما هم بپسندید که ما در این جلسه طرح مسئله کنیم، جواب بدیم، جوابهاش اگر جایی به مزاق شما خوش نیامد، ببینید با تدبیر و عقل و دانشتون پاسخ درسته یا نه، وقت بعد برای اون خوش آمد و ناخوش آمد یا فکر دیگری میکنیم. ولی اگر دیدید جایش منطقی نیست، من یه چیزی گفتم هر جوری فکر کردید و به هر داشته ای عرضه کردید، اهم از داشته های فطری و وجدانی و غیر از اون، دیدید نه سازگار نیست، خب شما می فرمایید، امیدوارم که بشود در اون گفتگو بنده هم قانع بشه. پس الان مدل بحث رو عرض کردم، سوال را طرح میکنیم برای جواب میدیم. خب آقا، ما قبلا اونایی که با هم دیگه جلسه داشتیم متوجه شدیم شما هی اصرار داری که بنویسین، میگی اب نداره کسی ضبط بکنه، ولی نوشتن یه چیز دیگه است. حالا واقعا الان این جلسه هم اصرار داری بنویسین؟ من چون میخوام از عمر خودم و شما بیشتر استفاده کنم، این اصرار رو تکرار میکنم. بعضیا ضبط میکنن ولی اون ضبط ها بالاخره بعدن به زودی پاک میشود. بعضیا هم به حافظه اعتماد میکنن، البته اعتماد خوبیه ولی یه خوردم به اون اعتماد به نفسمون مربوطه که ممکنه بالا باشه و فکر کنیم همه این مطالب یادمون میمونه. من در حد چند سرفصل میتونم خواهش کنم که همه یک یادداشتی داشته باشن، پیشاپیش برای شادی روح اموات اونهایی که یادداشتی از جلسه با خودشون میبرن صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ظاهرا کاغذ و قلمم اون انتها هست. خب چقدر اموات شما خوشحال شدن. خدا پدر منم بیامرزه که الان اموات شما امرزیده شدن، پدر ما انشالله مشمول رحمت خدا واقع بشه. لطف کردین، این ادب شما موجب امتنان شد که زحمت کشیدین. سوال یک، من اجازه بدید که قول ندم که 10 تا سوال مورد نظر رو جواب بدیم، ولی دونه دونه شروع کنیم، چون وسطش میخوام با هم مشارکت هم داشته باشیم، ممکنه به یه سوال هم برسیم، اب نداره. سوال یک اینه، ما و همسرمون تلاش قابل توجهی انجام دادیم از آغاز تشکیل زندگی مشترک که با فراهم آوردن شرایط معنوی خوب، لقمه حلال، ملاحظات در رفت و آمدها و هر آنچه که فکر می‌کردیم یا بهمون یاد داده بودند که باید برای تربیت فرزند لحاظ بکنید، با این دقت‌ها فرزندمون رو رشد بدیم. مادر توی زمینه‌های بیشتر زحمت می‌کشید، من پدر توی زمینه‌های یه خانواده‌ای بودن پیش از فرزنددار شدنشون میومدن مشاوره، خیلی هم تقیدات مذهبی که نوع شما بزرگواران دارید رو نداشتند. بعد که باردار شده بودند خانوم این خانواده، میگفتن ما تو ماشین که میشینیم، شوهری که اهل انواع صداها و شنیدنیها بود، میگفتن خودش خاموش میکنه. یعنی در اون زمان که خاموش نمیکرد یا تنوعش رو هم از سر چهار راه تهیه میکرد، میدانستیم مسیر غلطه، ولی برای تربیت بچهش، برای اینکه بچهش هم الان داره میشنوه، خاموش میکنه. هر کسی به سهم خودش چنین کوششی داشته. قیمت‌ها بالا رفته، پایین اومده، وضع جامعه آشفته شده، بهتر شده، هر اتفاقی افتاده، ما همیشه احساس کردیم یک پدریم و چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته ایم. بنابراین کوشیده ایم که فرزندمون یه فرزندی باشه که باقیات و صالحاتمون باشه با تلاش‌های متنوع. حالا آقازاده ما یا گاهی اوقات دختر خانم ما رسیده به دوره نوجوانی، من نگاه میکنم میبینم گاهی یک حرفهایی میزنه که پاک ما رو ناامید میکنه، گاهی یه چیزهایی مطرح میشود در ارتباط با دوستانش که من متحیر میمونم. تو سید محسن منی؟ تو فاطمه سادات منی؟ تو آقا رضای منی یا نه؟ مثلا مادر میگه که کاظم آقا، به شوهرشون میگن، میگن کاظم آقا من فکر میکنم این اولی رو باختیم. میگه چطور؟ میگه من هرچی تلاش میکنم میبینم این بچه علاقه ای به نماز نشون نمیده. رو دومی سرمایه گذاری کنیم، یه اولی که از دست رفت. گاهی اوقات من به خانم میگم خانم شما در ایام بارداری غیر از این چیزایی که ما تعیین میکردیم و قرارهایی که داشتیم چیزی دیگه هم میل میکردیم؟ میگه نه والا. میگم مثلا من با این بچه میام تو مجلس روزه میشینیم، همه بچه ها دوستا رفقاش این یه جوری تماشا میکنه، من احساس میکنم نمایشگاهی آمده، مثلا حس خیلی بدی به من منتقل میکنه. خانوم هم یه خورده فکر میکنه میگه چه کنم، من خیلی مقید بودم به خواندن زیارت عاشورا در دوران بارداری، چی شد؟ اون سیدیرم که پس چند رو پیش، کدوم سیدی خانوم؟ ولش کن، شما هم ناراحت میشی، نمیگم دیگه، ولش کن. در اتاقشو باز میکنیم، تبلتو گرفته بوده که بره و یک مثلا عنوانی رو سرچ بکنه، باز میکنیم میبندیم، اشتباه اومدم احتمالا، اتاق بچه من، تبلت دست بچه من، شب خوابش برده. اینا مثال هایی که میزنن خانواده، شب خوابش برده، اومدیم ببینیم آخرین سرچش فلان عنوان است، چیکار کنیم؟ خلاصه سوال این بود که من برای به نتیجه رسیدن در فضای تربیت سالم فکر میکنم تمام تلاشم رو انجام دادم، اما در دوره نوجوانی میبینم شواهدی بر ناکامی وجود داره. خیلی روحیمون رو خوب حفظ بکنیم به هم میریزیم. اونایی هم که کم جنبه باشند میگن آقا باختیم، سرمایه گذاری رو جابجا کنیم، این حسن آقای ما به نتیجه نمیرسه، این دیگه تموم شد، دیگه رفت جزو سپاه طاغوت. میخوایم به این مطلب پاسخ بدی. یه چند تا دونه جواب یا راهنمایی یا گزاره شما ارائه بفرمایید، بعد با همدیگه این جواب ها رو دونه دونه می نویسیم، جمع‌بندی میکنیم، حک و اصلاح میکنیم. شما اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرید چه توصیه، چه سخن و چه فرمایشی دارید؟ بفرمایید. می‌فرمایید.
دوم این که ارتباطاتش با دوستانش رو بیشتر و به طور نامحسوس پیگیری کنیم، دنبال کنیم. دوستانی که احیانا ناباب هستن رو شناسایی کنیم و کم کم از زندگیش تقریبا بیرون کنیم.
دو تا اقدام عملی شما پیشنهاد کردید، درست؟ من از فرمایش این بزرگوار استفاده میکنم. یک تقسیم بندی رو که شما احتمال زیاد در ذهنتون هست رو یادآوری میکنم. ما اقداماتمون در تربیت بچه ها عمدتاً در سه حیطه است: یک، شناختی، دو، عاطفی هیجانی، احسنت، سه، باریکالله، رفتاری. راهنمایی های ایشون در کدام بخش بود؟ عمدتاً رفتاری بود جنسش. حالا گاهی اوقات اینا همپوشانی داره، ولی عمدتاً این گونه بود. خب از پاسخ بقیه استفاده کنیم. بله میفرمایید. خب
چون هر کسی بهتر از کسی دیگری میدونه که چی کار کرده، چی در آورده، چه نوری به همون زن بچه بکشه. اگر اونا اوکی باشه جای نگرانی نیست، و اگر که نباشه جای امیدواری نیست.
خب الان من نگرانم چون میبینم که او خطاهایی داره میکنه. فرض بگیرید که من اون اطمینان رو دارم، فرض میگیریم، من الان اینو قطعیش نمیکنم، ولی خب الان چرا نگران نباشم وقتی میبینم فرزندم یه سرچایی داره میکنه که مطلوب نیست؟ خیالم از چی راحت باشه؟ داریم گفتگو میکنیم ها؟ بله بله میفهمم. ولی ایشون میخواد بگه احتمالاً حضرت نوح هم لقمهشون حلال بوده، بنابراین حالا باید ببینیم کدوم برش استثناست. الان باید ببینیم کدوم برش استثناست. به هر حال داره میگه این سخن داره میگه که ممکنم هست حتی اگر من درست بروم فرزند من لزوماً درست پیش نر. حالا اینو تو جوابها که دستبندی میکنیم بهش میرسیم. بله یه بزرگواری. بله میفرمایید. پیشنهاد مشاور خوب برای اینکه بشه اون جاهایی که خطا شده رو درست کرد. بله شما میفهم. سلام علیکم. یعنی شما از والدینی نیستید که رها کنید و ابراز خلاصه تأسف و خب خیلی ممنون از مشارکتتون تا اینجا. باز مزاحمتون میشیم. اگه اجازه بدید اون جوابهایی که میخواستیم با همدیگه مرتبش بکنیم الان شروع کنیم. بعضیاشو شما هم اشاره کردین، من ممکنه با یه ادبیات دیگری عرض بکنم، بعضیاش هم ممکنه برامون نو باشه. تقدیم به حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها یک صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چاره ای نیست که برای عزیزانی که با تأخیر رسیدن عرض کنیم، ما در این جلسه میخواهیم در حد توانمون سوال طرح کنیم براش جواب بدیم و پیشا پیش قبل از تشریف فرمایی شما برای کسانی که از جلسه یادداشتی با خودشون میبرند آرزوی توفیق کرده ایم و برای امواتشون صلواتی فرستادیم، بازم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سخن اول، پس گزاره یک دونه دونه میگیم راجبش اگر لازم بود توضیح میدیم. سخن اول این است که ما با استدلال‌های متعدد بر مبنای قرآن، روایات و تجربیات روانشناختی و پژوهش‌های بشری اطمینان داریم که هیچ تلاشی بی ثمر نیست. یعنی مادری که مقید به مداومت بر زیارت عاشورا بوده که هیچ، مادری که گاهی هم زیارت عاشورا خوانده، مادری که وقتی باردار بوده اشک بر سید الشهدا ریخته، پدری که در نقطه انتخاب گفته اگر من خطا کنم، برای فرزند اول مثلا فرض کنین 25 سالش بوده فرض بفهمید، و در بعضی هم موارد گفته من اگه خطا کنم این اثر رو فرزندم هم داره، من خطا نمی کنم. همون یک ترک خطا اثر دارد. این که کجا چه موقع چگونه دستگیر فرزند من بشود اونو الان نمیتونیم تعیین کنیم. یعنی من نمیدانم خدا به پاداش اون ترک معصیت پدر یا عمل خیر مادر یا برعکس شرایط ورود من را به یک مدرسه فراهم کرده یا شرایط خروج من را از یک مدرسه فراهم کرده، نمیدانم. اما فرضاً میدانم اگر من در این مدرسه میماندم 2 سال احساس میکردم خیلی بچه خوبی هستم، ولی سال سوم یک دانش آموزی رو مدرسه میپذیرفت کنار من میشست، عاقبت من به هم میریخت. من الان تلخی خروج از یک مدرسه را چشیدم ولی عاقبت به خیر شدم. نمیدانم کجا اثر میکنه. پس وقتی شما به عنوان یک پدر یا یک همکار بزرگتر یا یک مشاور میخواهید به دوستتون، بغل دستیتون، فرزندتون بگید برای خوب بودن و برای تلاش در تربیت فرزندش زحمت بکشه هر جای دنیا هست و با مسحور شدن در برابر هر امکاناتی، باید گفت عزیزم ببین کار خیر بی نتیجه نمیماند، تلاش تربیتی تو عبث نخواهد ماند. نکته و گزاره 1. 2، تمام مسیر تربیتی فرزند وابسته به دوران بارداری مادر و لقمه حلال پدر بگید نیست. قرار نیست که فرزند من فقط از این دوتا تحت تأثیر قرار بگیره، بهترین مادر دنیا باشد، بهترین پدر دنیا و حلالترین لقمه، تنها تحت تأثیر نه قرار نمیگیره. مثال زدید، یک دوست، بله، یه دوست خانوادگی، عوامل محیطی، رسانه ها، محیط مدرسه، یک کتاب داستان، یک قسمت از یک فیلم. میدانید که یک مجموعه مراجعات مشکلات رفتاری و اخلاقی بچه ها بعد از فیلترینگ بعضی از شبکه ها حاصل شد، به خاطر اینکه بلا فاصله فیلتر شکن ها جاری و ساری شد و خب یه فیلتر شکن هایی بیشتر استفاده می شد که هی نیاز به تنظیم مجدد نداشته باشه و یه خوردم راحت تر باشه، بچه ها هم هرچی به نظرشون می رسید سرچ می کردن دیگه. این که اساس اون کار یا تبعات اون کار را ما تحلیل کنیم، الان ما در موقعیت شورای تصمیم گیری نیستیم، اما میدانیم که بعضی از بچه ها در تحت تأثیر بعضی از این سرچ ها قرار گرفتن و گویی ویران شد آنچه را که ما سالها ساخته بودیم. از این خیلی نتایج میشه گرفتا، ولی میخوام شماره ها رو با هم بشماریم بریم جلو، بعد یه جاهایی باز بایستیم. نکته سوم، خیلی مطلب مهمیه. هیچگاه جز در موارد کسالت و بیماری، یا شاید بهتر بگیم بیماری های خاص و شرایط خاص، گوهر اختیار از بچه های ما سلب نمی شود. خودشه که به اختیار خودش شده محمد ابن علی و الا محمد ابن ابوبکر بود، به اختیار خودش. یک سخن تاریخی است اگر نشنیده باشیم که خیلی خوبه بشنویم، اگر شنیدیم من پیشنهاد میکنم گاهی این داستان رو در ذهن خودمون و در ذهن فرزندانمون مرور کنیم. هنوز پرچم‌های سیاه سید الشهدا سلام الله علیه برافراشته است. اومد ظهر عاشورا خدمت حضرت گفتش که آقا من با شما یه قراری داشتم، قرارم هم این بود که تا زمانی با شما باشم که برای شما سودی داشته باشم، الان دیگه بود و نبود من برای شما سودی نداره، اینا میخواد شما رو بکشن و شما هم کشته میشوید. و رفت و رفت. چه عاملی او رو از عرصه سعادت دنیا و آخرت محروم کرد؟ خودش، به اختیار خودش. ممکن است شما به فرزندتون بیاموزید که عزیزم در روایت دارد که در مواجهه با بیگانگان اگر چشمت را به زمین بیاندازی خدا به عدد ریگها و شنهایی که در زمین هست تو را صاحب اجر میکند، ولی اون لحظه‌ای که میخواد چشمشو به زمین بیاندازه اونجا خودشه که این کارو میکنه، خودشه که این کارو میکنه. یه بار این ماجرا رو فکر میکنم در این مدرسه گفتم، حالا ممکن است بعضی از شما شنونده اش بوده اید، من تحت عنوان شاهکار تربیتی اینو عرض کردم و همیشه آرزو کردم که کاش من هم بتوانم از این شاهکارها برای فرزندم داشته باشم. با یک واسطه عرض میکنم که این بچه نوجوان برای استاد اخلاق و اعتقاداتش اینو تعریف میکنه، حالا استاد خاصم نبوده، به صورت عمومی در محضر این بزرگوار بوده. پسر نوجوان، پسر من و شما، میگه رفتم خانه، پدر و مادرم نبودند، دیدم شرایط گناه برام فراهم، رفتم قاب مزین به نام مقدس امام عصر علیه السلام رو برداشتم از رو دیوار، وضو گرفتم، رو به قبله نشستم، گفتم یا صاحب الزمان دستم به دامنت، من الان نمیتونم به شما پناه ببرم آقا، به نام شما پناه میبرم آقا، من نمیتونم الان شما رو ببینم، اما شما که منو میبینی. میگه نشستم، گریستم و صدای یا صاحب الزمان یا صاحب الزمانم بلند شد، فضای خانه رو گرفت تا صدای قفل در آمد که پدر و مادرم وارد شد. این شاهکار تربیتیه. گاهی اوقات پدر بزرگ و مادر بزرگش هم چنین توان و قدرتی ندارن، اما یه پسر نوجوان چنین قدرتی داره. به خاطر همین از تعبیر گوهر اختیار استفاده کردن. تو پرانتز ذیل این مطلب شما کلمه عزت نفس را بنویسید. یکی از چیزهایی که مؤثر است در داشتن این قدرت عزت نفسی است که گاهی من به خاطر یک نمره یا به خاطر یک پوشش یا به خاطر یک سلام کردن و سلام نکردن خرابش کرده. پس گزاره سوم ما این بود که بله من تلاشم رو کرده ام، اما اختیار رو که از بچم سلب نکردن. او با همین اختیار میتواند چنین شاهکارهای تربیتی رو بیافریند و با همین اختیار میتواند بلا نسبت بچه های دوستان امیرالمومنین کل انعام بل هم ازل. گزاره چهار، با وجود تلاش‌های اثباتی والدین گاهی بر اثر محبت یا غفلت از ایجاد موانع تربیتی پرهیز می‌کنند. بازم خیلی حرف مهم، خصوصا اگر تو جو قرار بگیریم. یعنی خواهر من به خانومم بگوید بابا چه خبر، اصلا شما همه مهمونی های ما رو تبدیل به کلاس تربیتی کردین، نمیشه این کانال رو زد، نمیشه اون حرف رو زد، نمیشه اونجا قرار گذاشت، نمیشه ایام فاطمیه فلان مسافرت رو رفت، بابا چه خبره، چه کار میکنی، نفس ما رو گرفتین. شما هرچه میخواهید تربیت بکنید این کار رو بکنه، این کار رو نکن توش نیست. شنیدید که بعضی ها میرن پلو دکتر میگن ببخشید میخوایم رژیم بگیریم چی بخوریم؟ برای رژیم گرفتن هم با سوالشونی که حالا چی بخورم؟ پدر چون خسته است حوصله درگیر شدن با بچه رو نداره، وقتی وارد خانه می شود ترجیح می دهد که او را از چیزی منع نکند، حوصله سرصدای بلند نداره، حوصله درگیری نداره، حوصله پاسخگویی بعدش به خانومش رو نداره، منع نمی کنه. نهایت میگه پسرم بچه خوبی باش، چشم بابا. ما بدون شک، امیدوارم با گفتن این جمله انشالله بتوانم قیامت پاسخ همه اشکهایی که بچه هاتون در برخی از معناها میریزند را به درگاه خدا بدهم. ما بدون شک باید در برخی از موارد بچه ها رو از استفاده، از رفتن، از گفتگو کردن، از داشتن بعضی از وسائل، با بعضی از دوستان، با بعضی از فامیل، با بعضی از محیط ها منع کنیم، حتی اگر مثل ابر بهار گریه کنند. بدون شک. و این یک پدر محکم میخواد، نه یک پدر خشن. یک پدر محکم میخواد، پدر محکم البته آگاه باشه دیگه، الکی بهانه هایی نگیره، پدر محکم میخواد. حواستون باشه داریم کدام سوال و جواب میدیم دیگه، بر اونهایی که دیر آمدن تکرار نمیکنن، امیدواریم دفعه بعد جا پاک زودتر گیرشون بیاد. داریم به اون سوالی جواب میدیم که چی شد؟ انتظار نبود بچه من اینجوری حرف بزنه، این کارو بکنه، به این خطا بیفته. بله من انتظار نداشتم، ولی با اجازه شما گاهی اوقات او را از بعضی از چیزا من نکردم، گفتم آخه دیگه جاری، گفتم باجناح، گفتم پسرمو، گفتم پسرخاله، گفتم خب این دیگه دختر داییش، حالا دیگه با این والیبال بازی نکنه، با کی بازی کنه؟ آخه آقا یعنی ما هم ترک همه فامیل کنیم، ترک همه اجتماع کنیم، ترک سر راجب ترک همه صحبت نمی کنیم. اونایتون که کارهای دانشگاهی بیشتر کردین میدانید که در دانشگاهی که توصیه های ریش‌سفیدترا اینه که کلمه هیچ، از کلمه همه کمتر استفاده کن. راجب هیچ و همه بدند و همه فامیل رو باید کنار گذاشت نیست، نه. شک نیست که بعضی از مواقع باید بگیم نه، مصلحت نیست شما بری. چرا؟ گاهی اوقات من نمیتونم برات الان مصلحتش رو توضیح بدم، ولی میدانم که مصلحت نیست، تمام. میدانم. پسر شما میگه همه این وسیله را دارند. اولا من بر تو اثبات میکنم که همه ندارن. حمید داره؟ میگه حالا حمید استثنا، نه. حمید، حمید که منم میشناسم، حمید داره؟ نه. تام شد، پس همه نیست. خیلی مشکل بود، میریم مدرسه با مدیر مدرسه صحبت میکنیم، واقعا آمار کسانی که این وسیله رو دارن میپرسیم، میگم چند نفرن؟ من خودم باهات میام. باید منع کرد. گزاره پنجم، وجود ورودی های منظم تربیت کننده و بازدارنده از لغزش ها در طول مسیر زندگی. خدا خیرتون بده که می نویسی. وجود ورودی های منظم تربیت کننده و بازدارنده از لغزش ها در طول مسیر زندگی، مثل مراودات منظم با یک استاد فرهیخته متعهد. بچه ها از این مدرسه رفتن لزومی نداره همه ارتباطاتشون با همه معلماشون قطع بشه، که اصلا گاهی اوقات بعد من شرایطی رو فراهم کنم چون با این معلم مأنوس بوده و از این معلم درس میگرفته و تربیت میشده، این فضا رو باید نگه داشت. چرا آقا اصرار میکنید منظم؟ چون نظم در ورودی ها تربیت کننده است. یه تعبیری است، یه بخشیشو من میگم بقیه شما بگید. ما دو نوع سنت داریم در درگاه الهی در مسیر رشد و تربیت میخوایم الان استفاده کنیم. یکی سنت عمومی پروردگاره، یکی سنت های اختصاصی خدای متعال. این دوتا فرقش تو چیه؟ سنت های عام الهی و سنت های خاص خدا. اهل فضل به کمک بیایند. خوبه، باز من با یک مثال دیگری عرض بکنم. سنت عام الهی این است که برای حافظ قرآن شدن، برای تربیت خوب شدن، باید تلاش کرد یک فعالیتهایی رو به صورت منظم پیش رفت. اما سنت خاص خدا این است که گاهی به یک دلیلی، به دعای ویژه‌ای، به یک عمل خیری، به یک فردی عنایت میکنه، صبح بلند میشه حافظ کل قرآن. سنت عام پروردگار در مسیر تربیت فرزند من چیست؟ باید گام به گام، قدم به قدم، آیه به آیه، حدیث به حدیث، داستان به داستان بیاموزد که چگونه باید در مسیر بندگی خدا و شریعت خاتم الانبیا حرکت کرد. سنت خاص چیست؟ ممکن است شامل حال فرزند من بشود، ممکن است شامل حالش نشه. اگه کسی بخواد معطل بمونه که شاید یه روز صبحی بلند بشه و بچه من زیر و رو شده باشه، خب میتونه این انتظار رو هم بکشه، ولی قولی کسی درش نداد. ببخشید، ما برای حضور بچه هامون در این برنامه های منظم پیگیری خاصی داریم یا کنترات سپردیم به خانم والدش؟ بعضی از آقایون میگن آقا ما از همون روز اول شرط کردیم، جز شرط های ضمن عقدمون بوده که کنترل تربیت بچه با شماست. واقعا نمیشه. ببینید، اگر واقعیت چیز دیگری است شما بگید. الان بعد از 5 تا گذاره بالاخره موقعشی که شما حق و اصلاح بفرمایید. اما واقعا اگر فکر میکنید با حلوا حلوا میشود بچه ها را در این جامعه گسترده، در این دهکده جهانی، در این حجمه اطلاعات، در این تلاش های دیگران تربیت کرد و راحت پیش رفت، بفرمایید ما هم حلوا حلوا میکنیم. سؤال چند نفر از ما برای بچه هامون یا برای اطرافیانمون کتاب‌هایی خریده این که تقویت کننده فضای اعتقادی بچه‌ها باشه؟ من اجازه میخوام یه عددی رو که حفظ کردم برای شما بگم. این عدد را کسانی که دسترسی دارن میتوانن مراجعه کنن، سرچ کنن، پیدا کنن. حدود سال 1381 اگر اشتباه نکنم، باید بگم در واقع اون ایام ذی‌حجه‌ای که در سال 1381 رخ داده است. حالا فکر میکنم به اسفند و اینها هم نزدیک بوده. یکی از روزنامه‌های رسمی عربستان این مطلب را منتشر می‌کند که ما توفیق یافتیم در ایام حج امسال سال 81 نه بچه‌های ما نه پدر مادرشون در این حجمه اطلاعات اصلا اون زمان نبودند. این همه کتاب‌های مختلف و امکان سرچ و اینا اون زمان اصلا با این زمان خیلی فرق می‌کرد و این کتاب‌های ایبوک و امثال اینا که سال 1381 عربستان در روزنامه رسمیش منتشر می‌کند ما امسال توفیق یافته‌ایم که 10,685,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا در بین حاجیان توزیع کنیم. آماری که حدود 7-8 سال پیش، یعنی باز نزدیک به اون تاریخ، آموزش و پرورش کشور ما منتشر کردیم بود، عدد درصدش یه چیزی حدود 90% بود، 90 و چند درصد یا مثلا 80 و چند درصد از فارغ التحصیلان دبیرستان ما که دیگه وارد دانشگاه میشن حتی یک جلد کتاب درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه نخوانده، نه پاسخه به شبهات، نه راجبه این شخصیت، حتی یک جلد کتاب نخوند. فرض میکنیم این دو تاریخ به هم نزدیک است، این تاریخ دومی یه خورده جدیدتره. اگر فرض بگیریم که الان انشالله خیلی اوضاع بهتره، امیدواریم دیگه، امید که چیز بدی نیست، امیدواریم که الان بچه های ما خیلی مقیدتر از بچه های 10 سال پیش باشن، روبروی مدارس مختلف و دبیرستان ها که بیستین شاید این امیدواریتون یه خورده دستکاری بشه، نمیتون، یعنی انگار مقیدن که موقع خروج از مدرسه با این وضع بیان بیرون بعضیا. نکته کجا بود؟ ورودی منظم تربیتی نداره، ولی او به صورت منظم داره شبهه افکنی، سخنگویی، تردید در اعتقادات، سوال، جزوه. یه بار براتون گفتم اونهایی که سالهای پیش بودین، دم تو خیابون ایستاده بود، هر نوجوانی که رد میشد یه سیدی میداد بهش، قربتن الله احتمالا دیگه. مادرها بعضی هاشون میگن حاج آقا گفتن من از هیئت فلانی دوست ندارم نمیام، بچه ها میگن بریم اون هیئت، بابا میگه من نمیام، ما نمیتونیم بریم، بعدش هم گریه میکنن و دعوا و اینا، صبح هم میگه تو که میخواستی هیئت بری و وقت تکلیف ریاضیت اینجوری میشد، هیچی، نهایتا هیئت را با تلخی به کامش میریزیم هر سال. پدرش میگه ما باید اونجا بریم، من حاضر نیستم با تو جای دیگه بیام، ولی او حاضره بیا تو خیابون وایسه به این سیدی بده، او حاضر است به 20 زبان زنده دنیا به اون عدد جزوه پخش بکنه بده دست دانشجویان ما که میروند عمره دانشجویی و حج تمتع و امثال اینها. من پدر مراجعه کنم به حافظم ببینم آیا ما در جمع خانوادهمون تا حالا یه جزوه ای در دفاع از حریم تشیع پخش کردیم یا نه. ببینید من میگفتم چی شد بچم اینجوری شد؟ میدونی چرا اینجوری شد؟ آخه اصلا ورودی نداشته، دبیرستان درسشو خونده، خدا پدر مادر معلمای خوب و متدینشو بیامرزه که وقت گذاشتن تو اون ساعتا اینا رو نگه داشتن تو پارک نچرخن، هر جام تونستن قطره ای از معارف ناب اهل بیت در گلوی آنها چکانده اند. ورودی های بعدیش کو؟ آقا ورودی برای چی دیگه؟ مگه ما ورودی داشتیم الان به این سن رسیدیم؟ یک، ما که ورودی نداشتیم خیلی از این حجمه ها را هم نداشتیم. دو، حالا امثال بنده ما خیلی دست گل شدیم، یه نفر پلو دستمون بشینه دو تا شبهه تعریف بکنه، ما مفرده لباسیاتنمون نمی کنیم بعضی هم. حالا ما هم الان خیلی دست گل و فعال و شیشم بگم بعد یه سوالی از شما بپرسم بفرمایید. شش، گاهی چون این شش خیلی مربوطه به اون پنجه، باید همینجا چسباند. گاهی اقدامات تربیتی والدین توان زورآزمایی با وساوس شیطانی را ندارد. من نهایت روز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، بله روز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، یه شعله زردی تو خونه هم زدیم، حدیث کسایی خوندیم، یه توسلی هم داشتیم. خیلی خوب، به هر میزان توجه به ذات مقدس اهل بیت علیهم السلام توجهیست به درگاه خدای متعال، خوبه، من خودمو در معرض نور قرار دادم، شک ندارم. اما حالا پسر دانشجوی من میخواد بره این شعله زرد رو تو فامیل پخش کنه، تو خونه خاله اینا یه شما هنوز دم در خونه عمه خانم اینا دخترشون با اون وضع میاد بیرون، توی راه ماشین ضبطش رو روشن میکنه، عجب. بعد مادر خانواده میگه آقا ما هر سال برای ما مشتبه شعله زرد میدیم. بزرگوار، این شعله زردی که شما امروز صبح درست کردی و اون توسلی که داشتی به زور نرسید. مگه نفس امان میده؟ دقت کردید من تو عرایزم گفتم هر جای دنیا بودیم ها، یعنی این سخن را برادر شما در قلب جامعه کفر بشنود یا در ام القرای عالم اسلام. الان دیگه قصه ها نیست که بگیم تو محله ما که دیگه اینجوری ها نیست، تو فامیل ما که اینجور دیگه نیست، اطرافیان ما که همه خوبن، الان که دیگه اینجوری نیست. آخه من اقدامات تربیتیم الان چقدر وزنش بوده؟ بله، یه موقع شما مشرف میشوید با فرزندتون به حرم مقدس سیدالشهدا علیه السلام، در طی مسیرم اشک میریزیم بر قربت امام حسین، از توجهات و عنایات امام زمان سلام الله علیه هم میگویید، از تشرفاتی هم میگویید، بعد هم که بر میگرده تا مدتها تحت تأثیر اون فضای معنوی مدرسه، دوستایی هم که تو مسیر باهاش بودن اونجا بودن، اینا همدیگر رو تقویت میکنن. این زورش بیشتر از خیلی از حرفاست. این پسر گاهی اوقات هم ممکنه در این مسیر یه چیزایی به گوشش خورده باشه، حالا که مواجه می شود با فلان پوشش، با فلان بی‌حیایی، میگه یا صاحب الزمان به خاطر شما چشمم می بنده. خب این یه زورآزماییه، ولی تموم شد. من زور اون توجه کوتاه در منزل را معادل زور تشرف خدمت حضرت با اون مقدمات و مؤخراتش نمی دانم، در حد سنت عام محضد والله، حالا عنایت ویژه‌ای بکنن همونجا تحولی حاصل شد برای همه، اون یه حرف دیگه است. برای همین میگیم اگر منظم بود هر جایی در هفته شبهه‌ای، نکته‌ای، حواس پرتی پیش آمدی، سر هفته جمع و جور میشه. ولی وقتی توجه و تذکری نبود از دست میره. چرا از دست نره؟ چرا؟ مگه دشمنترین دشمنانش در وجود خود او نیستند؟ مگه شیاطین انسی به سطح بسیار وسیعی در حال وسوسه نیستند؟ سرچ کنید ببینید همین رسانه هایی که متنوع پخش است، خیلی از شما با ملاحظه و مدیریت ازش استفاده میکنید، ببینید چقدر حرف داره میزنه به گوش همه افراد غیر از کسانی که مدیریت دارن. اگر اقدامی کردیم و احساس کردیم خب دیگه آما مدرسه گوشتیم که مدرسه خوب، من خودم میشناسم مدیر محترم مدرسه، واقعا فرد با فضیلتیست، تموم شد دیگه. فامیل از خارج آمده مون، دوست از شهرستان آمده مون، مسافرت مون، او بنده خدایی که این تعریف میکرد خودش روحانی بود، من یه همسفر بود، یه سفر فکر کنم یا بیشتر باهاشون همسفر بودم، خانوادهشون بسیار مقید، ظواهر دینی این خانواده خیلی چشمگیر بود. خود ایشون میگه آقا ما یه دوست خانوادگی داشتیم، ما بچه‌هامون کوچیک‌تر بودن، با اینا که می‌رفتیم مسافرت یا می‌رفتیم منطقه‌ای که اینا سکونت داشتن و برمیگشتیم حجاب بچه ما شل می‌شد. ما هم گفتیم خدایا ما کار خاصی نکردیم که، ولی با اینا که می‌ریم شل می‌شیم. زور تذکرات اون آقای روحانی و خانواده‌اش و فضای مذهبیش چقدر بود تا جایی که با اون خانواده مأنوس نبودن. وقتی با این همکار پدر، با اون رفیق اداره‌ای، با اون بزرگتر کوچکتر، با هم یه جا همسفر و همساختمان شدن، دیگه معلوم نیست حضور جواب بده. در این 6 موردی که گفتیم، چند تا مورد دیگه مونده در گزاره های مربوط به این سوال، در این چند موردی که گفتیم اگر جایش ابهام جدی یا سوال خاص و ویژه‌ای داره بفرمایید. سلام بزنست. انشالله در پایان جلسه با کمک بزرگوارانی که یادداشت برداشتن همه رو یه بار فهرست رو میگیم. چشم. نکته مطلب خاصی جایش خیلی دور از آبادی بود بگید، اصلا قابل اجرا نیست، آقا اصلا این حرفا چیه، اصلا شما خبر نداری، اگه جایش اینجوریه بگید. مدرسه‌م هیچ منعی نداره اگر کسی اعتراضی مطلبی داشته باشه روشنش. بله الان من فکر میکنم، نمیدونم شما چند تا قدم حساب میکنید تا هدف، فکر میکنم، حالا دیگران هم میتوانن حق و اصلاح کنن، فکر میکنم این جمله ششم نکته‌ای که لااقل همه اونایی که با تأخیرم رسیدن شنیده اند، این نکته ششم عین قدم و عین آخرین قدم است. ببینید جمله‌ای که خواندم، اقدامات تربیتی والدین توان زورآزمایی با وسواس شیطانی را ندارد. اینو به کدام نکته پیوند زدم؟ گفتم من باید به صورت منظم شرایط ورودی های تقویت کننده و نگهدارنده را به شکلی که توان زورآزمایی با این حجم را داشته باشد در زندگی فرزندم پیاده کنم. این خود قدم آخره، یعنی که بعد از این چیزی نیست. کسی که میرود حرم سید الشهدا علیه السلام میگه آقا میشه از اینجا ما رو به بهشت ببرن، اشتباه میگه. تو خود بهشتی. یعنی اگر کسی میخواهد 10 قدم به فرمایش و مثال شما عقبتر از اون دشمن نباشد، باید همین امروز برای اون 10,685,000 جلد به 20 زبان دنیا یه کاری بکنه تا غروب نشده. برای فرزندش، اجازه بده، برای فرزندش، برای خانوادش. یعنی چیکار کنه؟ یعنی اگر من بدانم که اون عدد دیگه در سال 98 و حج 98 اون عدد نیست و نوع تبلیغ متفاوته و شکل و حجم تبلیغ اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست، من امشب باید چیکار کنم؟ هول بشم؟ دستپامو گم کنم؟ بگم بچه ها تا صبح نخوابین تا من راهنماییتون کنم؟ چیکار کنم؟ فکر میکنم سطح دانش جلسه ما الان بالاتر از این است که من بگم آقا دقیقا کار 1, 2, 3, 4 انجام بده. هر کسی باید بره تو خونه ببینه چه کاری میتواند انجام بده. مثال، او پدری که امشب پیگیر فلان بازی اون تیم با اون تیمه و تا 3 با پسرش بیداره، بعد دوتایی میخوابن، امیدواریم نماز صبحشون هم اول وقت بخونن. ای پدر غیر از این که تعقیب کنه ببینه این گل رو زدن یا نه، کار دیگه میتونه بکنه؟ دنیا کار میتونه بکنه. پدری که همین امشب میگه آقا دقیقاً چی کار کنم، میگم خودت از اونایی هستی که از اون 90% هستی که 1 جلد کتاب راجع هم میرم نخونده، یا خودت از اونهایی هستی که حتی نمیدانی چه شبهاتی در ذهن بچت میگذره، یا میدانی و برای جوابش کاری نمیکنی. 15 سال از باجناق همچون استخوانی در گلوست، با فرض این که من روشهای تربیتی هم روشهای تربیتی درست و صحیحی است، او روشهای به گونه دیگری دارد، چیکار کنم؟ ولی همه مسافراتمون هم که با هم بالاخره دیگه جمعه هامون هم با همین، برای فردا میتونم فکری بکنم؟ یه تعبیر خیلی خوبی عزیزمون فرمودن، گفتن آقا گاهی اوقات من وقتی میفهمم باید مشاوره کنم. قرار نیست که در 1 ساعت و 20 دقیقه که در مدرسه میروم برای تمام امورات عالم اسلام به من نسخه بدن، ولی باید براش وقت بگذارم. من دغدغه شما را میپسندم و تایید میکنم به شرط اینکه هفته بعد روز پنجشنبه کسی از جمع ما نباشد که کاری نکرده باشه، و الا فهرست قیمتهایی که بالا میرود و پایین میآید و منم میتونم تو روزنامه ببینم، اونو به من ندید. فهرست مشکلاتی که میشود با همسر با خانواده همسر داشت را بنده هم لااقل در حدود شما میدانم با روزی چند مراجعه و مشاوره، ولی اگر هفته یه بعد پنجشنبه نشستیم دوره هم گفتیم خب حالا الان دقیقا چیکار کنیم، آقا هفته پیش گفتیم دقیقا چیکار کنیم، دقیقا برنامه ورودی های تربیتی بچهتون رو باید طراحی کنید، دقیقا باید بدونید دوستای بچهتون کیست و کی نیست، دقیقا باید تنظیم کنید بقیه جلسات اولیا را اگر بحث تربیتی است به موقع برسید، دقیقا باید اون 20 جلد کتابی رو که در طول سالهای گذشته مدارس فرزندانتون بهتون معرفی کرده است تو کتابخونتون صفحه به صفحهش معلوم باشه که کی خوندید. یه شعری هست میگه از درب خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. ما اگر میگوییم کاری کنیم، نمیگوییم الان شما ماهواره ای را ارسال کنید، شبکه ماهواره ای را بزنید. خب من میدونم تا پنجشنبه بعد از عرضه بنده که لااقل خارج، حتی نگفتیم عزیزان، بزرگواران، ریش سفیدان، ریش مشکی ها، همسایه هاتان، علیکم بل همسایه ها. نه، بچه خودتون با گوشی باباش که هنوز رمز داره، با گوشی مادرش. اگه نگم هر سه تا گوشی هاشون رمز داره، چون بعضی یه دونه گوشی کمشون. از همین امشب برای اولین فیلم و سریالی که پخش میکنن، برای اولین مهمانی، برای اولین جزوش، برای اولین ارتباط صمیمانه، برای اولین قرار استخر با فرزند، من این چند گزاره بعدی رو بگم تمام بشه که بزرگوارم فرمودن مرور بکنیم، سرفصلاشو با هم مرور بکنیم، بعد اگر باز فرصتی داشتیم در خدمت. شماره 7، پدران و مادرانی که تلاش‌های خود را بسیار مؤثر و سرنوشت ساز می‌بینند، خوب است که مطالعاتی بر زندگی بزرگ تربیت کنندگان تاریخ نیز داشته باشند. یعنی من دو تا جمله میگم، دو تا جزوه میخرم، یه دونه هیئت میبرم، یه شب با بچه‌م میرم مسجد، خب دیگه ما دیگه از ما دیگه، یعنی بیشتر از این میخواین با این وضع قیمتا؟ من چیزی نمیخوام. میخوای نور چشمت باشه باید زحمت بکشی. دیشب با بچه‌ها نشسته بودم کنار یه آب میوه فروشی، داشتم با هم داشتم آب میوه میخوردیم، گفت خدا خیرت بده، من دیدم گاهی با بچه ها مسجدی و اینا. گفتم ما البته بعدش هم میام آب میفروشی. گفت من یه بار بچه‌م رو آوردم و بعد دیگه نشد و دیگه نیمد. و گفتم خب ببرش بعدم بیا آب میفروشی. ندال نه که هر شب بری، ولی بالاخره یه خوردم باید زحمتم بکشه. شما نیا کنید تو مجالس بچه هایش کن با پدران نیستن، همه تو زنونه. یه نفرم که با فرزندش میاد سخنران میگه آقا برین لطفا تو ایوون بشینی. اینا تلاش های تربیتی من و شماست دیگه. کجا قرار است اون سخن پرشبهه در مقابل جوابی که من ساده برای بچم گفتم زورآزمایی کنه؟ او جایی که سخن من با یک عاطفه پدرانه همراهه، نه با یک پدر کمرنگ بیحال، کم مطالعه، کم دانشه، خودش پرشبهه، پرهاشیه، یا تو فوتبال یا تو سیاست یا تو اقتصاده. تنها جایی که نیست تو تربیته. 8، دوگانگی از سوی والدین در مسیر تربیتی فرزندان از عوامل مؤثر در تخریب ساخته‌های پیشین. دوگانگی موجود در والدین در مسیر تربیتی فرزندان از عوامل مؤثر در تخریب ساخته‌های پیشین و ادامه اختلافات آموزه‌های بعدی را نیز متزلزل می‌کند. 9، عدم ناامیدی و پایداری و مقاومت در هر شرایطی تا پایان عمر. خب وقت من تمامه. یکی از عزیزانی که همه سرفصل رو یادداشت کردن لطفاً بفرمایند سرفصل رو، ما کمک کنیم اگر جای جملش کم و زیاده تنظیم بشه. 1، یه نفر بلند بلند بگن. میخواید هم بزرگواری که سوال پرسیدن آخر شما نوشتین همه رو بغل لستیتون؟ بله بفرم. منع. بله یعنی اونایی که صاحب تربیت‌های الهی بودند تمام عمرشون از آزار اون همسر، از شرایط اون فرزند رنج دیدن. بله؟ بالاخره بچه ها هر جایی بروند بچه های ما هستند. ما ناامید نمی شویم. تجربه های متعدد تربیتی می گوید یه جایی یه دعای پدر، یه نامه مادر، یک توسل ویژه، یک صحبت خصوصی دو نفره توانسته دستگیری بکنه. بستر اینها از کجا فراهم می شود؟ از همون زمانهایی که پدر مشغله هایی دارد و دیگران جایگزین پدر می شوند. دیگران محبوبیت پدر را پیدا می کنند و اون دیگران معلوم نیست چگونه عمل بکنند. از توجه و صبرتون خیلی متشکرم. می دانم احتمالاً ممکنه سوالات و بحثایی هم توش باشه، ولی دیگه متاسفانه فرصت من تمام شد. اگر اجازه بفرمایید بخشی از این بحث ها رو ما در خدمت همسران شما انشالله اگه به موقع تشریف بیاورن در طی دو جلسه آینده خواهیم داشت. می شود بعضی از نکته ها رو از طریق همسران بزرگوار مکتوب ارسال بفرمایید که ما لحاظ بکنیم. شرمنده خدمت وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه سه صلوات بلند خط بفرمایید.